قد اجیبت دعوتکما، خواسته شما برآورده شد، فاستقیما، بایستید محکم با ثبات با امید و موسی علیه السلام به این توصیه الهی، به این امر الهی عمل کرد و در مبارزه خون با شمشیر خون را بر شمشیر پیروز کرد. مبارزه ملت ایران هم همین جور بود، با توسل، با دعا، با توجه و با استقامت، با ایستادگی، و همین جور خواهد بود.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 23 روز از بهار 1404 هجری خورشیدی است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان عزیزی که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو از شبکه رادیویی ایران میشنوید. لطفاً ما را تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به مذاکرات ایران و آمریکا در عمان خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به عقب نشینی ترامپ از جنگ تعرفه‌ای دیوانوارش با فشار کشورهای مقابل می رویم. همراه می شیم با تحلیلگران و آخرین تحولات در غزه را به تحلیل کارشناسان سیاسی می گذاریم. و در بخش نسخه اصلی از ادامه رانت ارضی برای برخی ها خواهیم گفت.
دریچه
در شرایطی که آمریکا با افزایش تحریم‌های جدید علیه کشورمان نشان داده همچنان به سیاست فشار و زیاده‌خواهی اعتیاد دارد و تلاش می‌کند با سیاست فشار حداکثری چانه‌زنی خود را در میز مذاکرات افزایش دهد، دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا امروز در عمان آغاز خواهد شد. سید فیصل علی شاه، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد حوزه نظامی پاکستان، تهدیدات ترامپ علیه ایران و همزمان پیشنهاد مذاکره را بیانگر رویکرد متناقض رئیس جمهور آمریکا دانست و گفت:
ایران از موقعیت ارزشمند ژئواستراتژیک خود آگاه و همیشه آماده اقدام یا واکنش برای حفظ منافع خود است. لذا ترامپ قبل از هر گونه تهدید باید برتری نظامی تهران در منطقه را درک کند. آمریکا همچنان با روحیه قدرمآبانه به مذاکرات نگاه می‌کند و مذاکره را به عنوان محفل دیکته کردن توهمات خود به ایران می‌بیند. ترامپ و تیم او امیدوار بودند با لفاظی‌های تهدیدآمیز و تحریم‌های جدید ایران را وادار به دادن امتیازات در مذاکرات کنند، اما ایران ثابت کرده که نه تنها از مذاکره غیرمستقیم عقب نشینی نکرده، بلکه همچنان در مسیر تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای خود پیشرفته است.
رئیس جمهور آمریکا پس از موج سواری‌های رسانه‌ای درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا که با چاشنی تهدید و خط و نشان هم همراه بود، روز پنج شنبه یک بار دیگر حرفی را که مدت‌ها قبل زده بود تکرار کرد و گفت:
من چیز زیادی از اونا نمی‌خوام. فقط از اونا میخوام که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه همزمان با آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده در مسقط پایتخت عمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
ما با حسن نیت و هوشیاری کامل به دیپلماسی یا یک فرصت واقعی می‌دهیم. آمریکا باید این تصمیم را که علی‌رغم هیاهوهای خصمانه آنها اتخاذ شده است، قطع بداند. ما نه پیش‌داوری می‌کنیم و نه پیشگویی. ما در نظر داریم روز شنبه نیت و جدیت طرف مقابل را ارزیابی نموده و متناسب با آن حرکت‌های بعدی را تنظیم کنیم.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه هفته گذشته در مصاحبه‌ای با اعلام خبر از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در مسقط گفت:
ما به دنبال تامین منافع مردم اینها هستیم. برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز هست و کاملا مشروع هست. همین الان قطعنامه 231 کشور امنیت مشروعیت این قطعنامه را کاملا برش صحه گذاشت. بنابراین به لحاظ بین‌المللی هیچ شبهه‌ای برش وارد نیست. سوالاتی اگر کسی داره، ابهاماتی اگر کسی داره، ما آماده روشنگری هستیم. هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز در مصاحبه‌ای در مسقط گفت: ایران و ایالات متحده امروز شنبه در عمان برای گفتگوهای غیر مستقیم در سطح مقامات عالی ملاقات خواهند کرد. وی تاکید کرد:
تیمی که بنده را همراه میکنن از دوستان کاملا متخصص و مطلع در این حوزه خاص هستند که سابقه مذاکراتی هم در رابطه با همین بحث دارند و ما با جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست از موضع برابر و اگر طرف مقابل هم از همین موضوع وارد شده باشه، انشالله شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی بشه وجود خواهد داشت. در این دیدار خیلی از مسائل اولیه و اصولی روشن خواهد شد. از جمله اگر اراده کافی در طرفین وجود داشته باشه، ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم میگیریم. ولی هنوز زوده در این خصوص صحبت کنیم. اون چه که الان روشن هست این که مذاکرات غیر مستقیمه و از نظر ما فقط در موضوع هسته‌ای هست و با اراده لازم برای حصول به یک توافقی که از موضع برابر باشه و منجر به تأمین منافع ملی مردم ایران بشه صورت خواهد گرفت.
به هر حال باید گفت فشارهای آمریکا مؤثر نیفتاد. ترامپ میخواست ایران را تسلیم کند تا همه داشته‌هایش را بدهد. هر نوع تهدیدی در این ماه‌ها که ترامپ برگشته است آزمایش شد، اما ایران اشتباه محاسباتی نکرد و با پذیرش مذاکره اما به صورت غیر مستقیم و انتخاب عمان به عنوان محل مذاکره و گفتگو فقط در حول و حوش موضوع هسته‌ای و نه هیچ چیز دیگر ابتکار عمل را در دست گرفت. ترامپ در پایان این بازی که راه انداخته هم بر همین موضوع تاکید کرد.
آنها گفتند که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار بهتر است.
در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان گفتگو میکنم با دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما آقای دکتر فرخنده پور، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و محترمتون در برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید اهداف اصلی هر یک از طرفین در این مذاکرات چیه و اولویت ها و خطوط قرمز در مذاکرات پیش رو چه باید باشه؟
آن چیزی که برای ما بسیار مهم هست، باید طرفین مذاکره بر این اصل استوار باشن و اعتقاد داشته باشن که نباید مذاکرات به صورت دستوری باشه و مذاکرات باید همواره به سمت سوی باشه که منافع کشورها در اون رعایت بشه. حالا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که در عرصه سیاسی یک میانه روی مصلحت اندیشانه ای رو مورد وجود برنامه خودش قرار داده، در اون قطعه به یقین میباید این منافع رو مد نظر قرار بده و اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو این مبنا که طرفین مذاکره نباید بر هم تحکم داشته باشن و از بالا با هم صحبت کنن رو مورد توافق طرفین قرار بده. جمهوری اسلامی ایران همواره بر این از استوار هست، بر این تفکر استوار هستش که درهای مذاکره باز هست و هیچگاه نباید از گزینه‌های نظامی برای پیشبرد منافع طرفین استفاده بشه. کما اینکه اگر هم زور و عناد و گروکشی در نظر باشه، جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان زیر بار آن نخواهد رفت و ما شاهدان هستیم که اقتدار و قدرت نظامی و موشکی و همچنین امنیتی جمهوری اسلامی ایران به مراتب فراتر از آنی هستش که طرفین غربی و به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا در صدد زده زده بمب باشه، چرا که ما هم اهداف بسیار خوب و مطمئن رو در صورت اقدام طرف مقابل مد نظر خودمون قرار خواهیم.
سپاسگزارم. سوال دیگر من از شما این هست که بفرمایید ترامپ برخلاف رؤسای جمهور قبلی آمریکا خیلی صریح سقف خواسته های خودش را از مذاکرات اعلام کرده و گفته به دنبال برچیدن برنامه هسته‌ای ایران هستم. چرا ترامپ چنین هدفی رو علنی کرده؟
آنچه که امروز برام مشخص است، آقای ترامپ معمولا سیاستش با یک هوچگری و پروپاگاندا و یک هیاهوی سیاسی خاصیه که سعی میکنه ابتدا با اون حرکت به مقصد خودش برسه، اما غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری است که هیچگاه تحت تاثیر هیچ گونه واکنشی از لحاظ حالا نظامی یا غیر قرار نخواهد گرفت، چرا که کاری خلاف اصول و قواعد بین‌الملل نکرده و اون چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران امروز روشن و مشخص و مورد تایید است، حمایت مردمی و حاکمیتی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که صلح‌آمیز است و بارها و بارها آژانس و سایر ارگان‌های نظارتی سازمان ملل به اون اشاره داشتند. اما ترامپ باید بداند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مدون و برنامه‌هایی که بر اون تاکید داره، انرژی هسته‌ای رو حق ملت خودش میدونه و ما باید برای رسیدن به اون هدف‌های بارز و آشکار و مشخص و روشنی که مقامات جمهوری اسلامی ایران سال‌ها بر اون تاکید داشتن، برنامه‌های خودش رو ببره جلو و تحت پوشش آژانس و سازمان انرژی اتمی ما اون پروتکل‌ها رو تا به امروز با اقتدار بردیم جلو و مطمئن باشه آقای ترامپ که با زور و اعراب و تهدید به هدف و خواسته خودش نخواهد رسید، چرا که برنامه و حرکت جمهوری اسلامی قانونی و خلاف هیچ برنامه‌ای نیستش که تاله از اون عدول کرده.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنم سرکار خانم تقیم الله، شما همکاران محترمتون در خدمتون هست. انشالله با امید دیدار و برنامه دیگه که خدمتون باشه.
میکروفون خبرساز.
ترامپ با فشار به عقب رانده می شود. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که افزایش تعرفه ها می تواند منجر به هزینه های گذار شود، ارزش سهام و دلار در بازارهای جهانی سقوط کرد و قیمت طلا رکورد جدیدی بر جای گذاشت. در مقابل چین نیز تعرفه های خود بر کالاهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد تا آتش جنگ تجاری میان این دو کشور بر سر تعرفه های جهانی شدت بگیرد. چین پیشتر تعرفه 84% بر واردات از آمریکا اعمال کرده بود. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
در صورتی که آمریکا همچنان بخواهد منافع دو کشور و جامعه بین المللی را نادیده بگیرد، چین قطعا تا آخر ایستادگی خواهد کرد.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین از اتحادیه اروپا خواسته تا در مقابله با قلدری ایالات متحده به پکن بپیوندند و بر این موضوع تاکید داشته که هیچ برنده‌ای در جنگ تعرفه ها وجود ندارد و همکاری میان چین و اروپا برای مقابله با این اقدامات ضروری است. اما در روزهای گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از 2 آوریل مجموعه ای از تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر اعلام کرده بود، تصمیم گرفت اجرای این تعرفه‌ها را برای همه کشورها بجز چین به مدت 90 روز به تعویق بیاندازد و تنها تعرفه 10% را حفظ کند. جان کارل، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
عقب نشینی ترامپ نشانه‌ای واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به قهقرا می‌برد. سقوط بازار سهام و کاهش ارزش دلار می‌تواند بخشی از فروپاشی اقتصادی آمریکا باشد. ترامپ الان برای مذاکره با اتحادیه اروپا التماس می‌کند و به شدت محتاج توافق با چین است، اما چین حاضر به مذاکره و توافق نیست.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا در تعلیق 90 روزه تعرفه‌ها باعث رشد شاخص‌های بازارهای سهام شد، اما تشدید جنگ تجاری با چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، بار دیگر به سقوط ارزش سهام و دلار در بازارهای جهانی و افزایش بهای طلا منجر شد. این تحولات باعث شده برخی تحلیلگران درباره آسیب‌های احتمالی سیاست‌های ترامپ به جایگاه سنتی اوراق قرضه آمریکا هشدار بدهند. دارایی‌هایی که در دوره‌های بی‌ثباتی معمولاً پناهگاه امن سرمایه‌گذاران به شمار می‌آیند. گرشن ویتمر، فرماندار میشیگان:
این یک مسئله امنیت ملی است و اگر ادامه پیدا کند یک مشکل بزرگ برای آمریکا خواهد شد. معلوم هم نیست که تعرفه ها چطور قراره به نفع اقتصاد آمریکا یا مصرف کننده آمریکایی باشه.
در چنین شرایطی که تنش های اقتصادی میان واشنگتن و پکن افزایش یافته، برخی کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد توازنی تازه در مناسبات خود با چین هستند. در همین راستا سفر برخی از مقامات اتحادیه اروپا به پکن و لزوم برقراری رابطه متعادل‌تر میان اتحادیه اروپا و چین مورد توجه سران اتحادیه اروپا قرار گرفته تا بتوانند رابطه متوازن میان اتحادیه اروپا و چین برقرار کنند، رابطه ای که بر پایه مذاکره برای حل اختلاف‌ها و همکاری در زمینه‌های مختلف شکل بگیرد.
با تحلیلگران
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواهان تشدید عملیات نظامی علیه نوار غزه شد و بر لزوم بمباران انبارهای غذا و ژنراتورهای برق در نوار غزه تاکید کرد. با وجود ناتوانی صهیونیست‌ها در شکست حماس پس از ماه‌ها جنگ وحشیانه علیه غزه، بن‌گویر گفت:
منفعت حماس در این است که اسیران اسرائیل را نگه دارد و ما برای بازگرداندن اسیران باید حماس را تحت سیطره خود درآوریم. تعداد زیادی از قاضیان دادگاه عالی تصورات و دستور کارهایی دادند که با رویکردها و دستور کارهای ما متفاوت است.
این روزها حملات صهیونیست‌ها به غزه دیوانه‌وار شده است. مردم غزه به شدت تحت فشارند و هیچ غذا و دارویی در اختیارشان نیست. گفته می‌شود اگر از بمباران به شهادت نرسند، حتما از گرسنگی و بی‌آبی به شهادت خواهند رسید و این به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر یک نسل کشی بیمانند در تاریخ بشریت است. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفت در شهر غزه گزارش‌های مبنی بر کشته شدن ده ها نفر از جمله حداقل 8 کودک بر اثر حملات اسرائیل به یک ساختمان مسکونی منتشر شد.
سازمان ملل متحد بار دیگر بر ضرورت بازگشایی گذرگاه‌ها برای ورود تدارکات حیاتی به غزه تاکید می‌کند. خصومت‌ها در سراسر نوار غزه تلفات وحشتناکی بر غیر نظامیان وارد می‌کند که مردم را از امنیت و وسایل بقا محروم می‌کند. گزارش‌های روزانه‌ای از حملات اسرائیل که منجر به کشته و زخمی شدن بسیار از غیر نظامیان فلسطینی شده است منتشر شده است.
البته دنیا ساکت است. هر از گاهی از گوشه و کنار یک محکومیت و اعتراض مردمی و دوباره جنایت‌ها وحشیانه تر. اما در شرایطی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل پس از دیدار دوشنبه گذشته با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن با افتخار اعلام کرد ترامپ از تلاش‌های او برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی تمجید کرده، با این حال روزنامه عبری زبان ایدیوت آهارونوت دیروز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد صبر ترامپ ظاهراً رو به پایان است و شاید به نتانیاهو بیش از 3 هفته برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه فرصت ندهد. همچنین طبق این گزارش خانواده‌های گروگان‌های رژیم مطلع شدند دولت ترامپ در پشت پرده در تلاش برای دستیابی به توافقی جهت آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ در غزه است. در خصوص آخرین تحولات در غزه گفتگو می‌کنم با دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر اشراقی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت همه شما بزرگواران، مستمعین گرانقدر، دستندرکاران برنامه هستم.
آقای دکتر، وضعیت کابینه رژیم بسیار بده، اما حملات وحشیانه تر ادامه پیدا میکنه. قضیه از نظر شما چیه؟ چرا نتانیاهو آتش بس رو ادامه نمیده؟ قراره چه اتفاقی برای بازمانده غزه بیفته؟
این رژیم بر اساس یک ساختار کاملا جعلی بنا شده. شاکله دوم رژیم قاسب صهیونیستی این است که بر اساس روش‌های غیر انسانی، روش‌هایی که ایدئال هیچ مکتب اخلاقی نیست، برای ادامه حیات خودش از هر روش و سبک و سیاقی برای ادامه اون حیات استفاده می‌کند. حیات رژیم جعلی صهیونیستی به طور عام و حیات نتانیاهو به طور خاص قطعا این است که زبانه های جنگ چه در حوزه فلسطین، چه در منطقه لبنان، چه در قالب تعرضات به اراضی سوریه، چه در قالب حرکت های مذبوحانه تروریستی در عراق که من احتمال اون رو خواهم داد، و چه در ارتباط با به هم زدن روابط نوشکل گرفته در حوزه های منطقه‌ای، از هیچ تلاشی فروگذار نکند. به عبارت اصلح رژیم قاسب برای ادامه حیات خودش از ابزاری به نام جنگ از ابزاری به نام ایجاد هرج و مرج بهره بسیار زیادی رو خواهد برد و قطعاً و قطع به یقین این توطئه ها در این مقال و در این مرحله متوقف نخواهد شد و ما همواره یک چنین رفتارهایی رو از این رژیم منحوس در عرصه تاریخی در آینده خواهیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر اشراقی. سوال دیگر من از شما این هست که تحلیلتون از این مهلت 3 هفته‌ای ترامپ به نتانیاهو چیه؟ میشه این رو نوعی استیصال آمریکا در دستیابی به اهدافش در غزه و منطقه تحلیل کرد؟ آیا دولت نتانیاهو به این پایان جنگ ظرف 3 هفته تن خواهد داد؟
آنچه که در اعلام ها معمولا مطرح می شود تا فاصله اعمال ها و عملیاتی شدن اون ادعاها معمولا فاصله بسیار بعیدی نهفته است و معمول قضیه در حوزه های رسانه های جریان اصلی هم این است که برجسته کنند اون حوزه های اعلامی رو، یعنی اون مسائلی که در قالب مواضع مطرح می شود. به هیچ وجه بنده اعتقاد ندارم که این دسته از سیاست هایی که توسط ترامپ مطرح می شود عموماً و اساساً برای این باشد که نتانیاهو رو تحت فشار قرار بده. اما این نکته رو باید اذعان بکنیم، سیر تحولات منطقی در آینده نزدیک، یعنی تا حدود همین 2 ماه آینده، می تواند شرایط را، این نکته رو دقت کنید، به طرفی ببرد که حتی ترامپ قائل به این باشد که ادامه ی حیات نتانیاهو رو به نفع ساختار دکترین امنیت ملی آمریکا نداند و این بر مبنای یک سری از تحولاتی است که ممکن است در آینده نزدیک رخ بده و سیاست‌های اعلامی رو در یک قالب دیگری به یک سیاست‌های اهمالی دیگر با شکل نوین تغییر بدهد. به نظر من صبر در همین حوزه زمانی میتونه عقده‌گشای بسیاری از این پیشبینی‌ها باشه.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار.
شما رو به خدای بزرگ سپردم. معید محفظ و معید باشید. خدا حافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
پزشکیان: ما می‌خواهیم یارانه سوخت را به خود مردم بدهیم. دریافت کنندگان ارز 28 هزار تومانی رانت بگیر هستند. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
رئیس جمهور در نشست با جمعی از مدیران استان البرز گفت:
ما نزدیک 150 میلیارد دلار داریم یارانه برق و گاز و سوخت میدیم. ما اینو میخوایم بدیم به خود مردم، به جای اینکه بدیم یه عده بخورن و ببرن. مردم اگه قرار بخوره بذار مردم همه بخورن، نه اینکه یه عده بخورن و یه عده نخورن. حالا نحوه اینکه چگونه باید اجرا کنیم داریم طراحی میکنیم به چه شکلی باشه که مردم باید همکاری کنن، همراهی بکنن، تا ما بتونیم با اون روش، با کمک خود مردم، اینا رو بتونیم مدیریت بکنیم.
یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور در حال حاضر توزیع ناعادلانه یارانه هاست که به دلیل فقدان نظارت صحیح و شفافیت به رشد فساد و راندخاری در بخش های مختلف منجر شده است. بر همین اساس دولت برای اصلاح این وضعیت برنامه هایی در دست دارد که به طور اساسی شیوه توزیع یارانه ها و منابع عمومی را تغییر دهد تا بتواند با اصلاح این روند ناعادلانه از راندها و نابرابری ها جلوگیری کند تا در کشورمان هیچ کس از امکانات و خدمات اولیه محروم نباشد و یارانه ها به طور عادلانه به دست افرادی برسد که به آن نیاز دارند. در حال حاضر بیشتر یارانه ها به صورت پنهان به گروه های مرفه و افرادی که مصرف بیشتری از منابع انرژی دارند اختصاص پیدا می کند و توزیع ناعادلانه منابع باعث شده بسیاری از پروژه ها و طرح ها به درستی اجرا نشود و باید این ناترازی ها از درون کشور حل شوند و فقط با طراحی های داخلی می توان به حل آنها پرداخت. سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
150 میلیارد دلاری که مثلا صحبت میکنیم از اون چقدر میشه؟ ما کل بورس، ما الان با دکتر صحبت میکردیم، کل بازار مالی ما حدود 80-90 میلیارد دلار.
در حال حاضر و با کمک مردم بدون اعتبارهای آنچنانی میتوان سازندگی داشت و هر استان میتواند امکاناتی مانند مدرسه و مراکز تفریحی را با کمک مردم بسازد و اعتبارات و بودجه دولت پاسخگوی تمام مطالبات استانها نیست و دولت در تمام استانها مدرسه سازی را دنبال می کند و با توجه به گذشت 47 سال از انقلاب اسلامی کشورمان ما شاهد این موضوع هستیم که در بسیاری از مناطق کشورمان هنوز مدرسه‌ای وجود ندارد و باید با همیاری مردم و همکاری دولت مدارس را بسازیم، تجهیز کنیم و روش آموزش را تغییر دهیم و این اقدام مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
هم نیرو هم به اضافه این که بسیج با تمام قوا اومده وسط، بنیاد مستضعفان، نمیدونم ستاد اجرا، یه عالم هم خیر. چرا باید ما هر سال مشکل مدرسه و کلاس داشته باشیم؟ ما حل خواهیم کرد با کمک شماها. البته کمک کن، اما برای بچه‌هاشون می‌خوایم مدرسه بسازیم. نه تنها می‌خوایم مدرسه بسازیم، باید فضاهای ورزشی و امکانات این گونه هم براشون داشته باشیم.
با توجه به شرایط موجود، مهمترین هدف مسئولان نظام باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم کشور را بسازیم و با استفاده از چشم‌انداز تعیین شده از سوی رهبر انقلاب پیش برویم. مردم در میدان و در جنگ تحمیلی نشان دادند که با مقاومت در برابر دشمن یک وجب از خاک کشور کم نشد، زیرا مردم در میدان بودند. امروز هم اگر مردم و دولت در کنار هم در میدان باشند، همه مشکلات را میتوان حل کرد. موضوعی که مسعود پزشکیان در سفر خود به استان البرز نیز بر آن تاکید فراوانی داشتند.
شنوندگان عزیز، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
داخلی مسئله‌ای که با چرخه رونق اقتصادی و معیشت مردم رابطه مستقیم داره. این رابطه به مانند چرخه‌ای که اگر چرخ‌دنده اول دچار مشکل بشه، چرخ‌دنده‌های بعدی برای حرکت به مشکل برمی‌خورن. چرخ‌دنده تولید شاهراه بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی.
ما تو این چند سال اخیر رو تولید خیلی تکیه کردیم و تولید یک جهاده. چرا؟ برای خاطر این که در معنای جهاد مکرر گفتیم جهاد عبارت است از اون تلاشی که ناظر به حمله دشمن و تحرک دشمن باشه، در مقابل دشمن باشه. هر تلاشی جهاد نیست. تلاشی که متوجه به حمله دشمن، این جهاد. خب امروز از این واضح‌تر دشمنی دشمنان در مورد اقتصاد کشور. ما که به تولید تکیه می‌کنیم، مسئله ما فقط انبوه‌سازی نیست، کیفیت مسئله اساسی است. کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک اصل مورد توجه باشه. این غیر قابل اغماز. اگر شما ملاحظه میکنید که از تولیدات داخلی حمایت میشه، حالا چه حمایت عملی این حمایت های تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی و امثال اینا، چه حمایت های تبلیغاتی، تأکیدی که بنده کردم و بعضی مسئولین کردن رو مسئله حمایت از تولید داخلی که اثر هم داره و داشته، این باید به ارتقاء کیفیت و همچنین ارتقاء فناوری منتهی بشه. مسئله فناوری هم بسیار مهمه، لکن حالا فعلا من تکیم روی مسئله کیفیت. باید به ارتقاء کیفیت محصولات منجر بشه. ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت